اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به لطف خدا سری دوم پادکست های گناه خاموش ضبط شد و آماده انتشار هستش که شما اکنون جلسه اول اون رو خواهید شنید. خب ما در سری قبلی چندین جلسه صحبت کردیم درباره زمینه‌ها و عواملی که این گناه رو مشتعل میکنه. اونجا عوامل خیلی زیادی رو گفتیم، در کنار عوامل اثرات رو گفتیم، اثرات مادی دنیوی. حالا من جدیداً یک اثر دیگه هم متوجه شدم و بهش پی بردم، مسئله ظاهری هستش که حالا احتمالاً در سری قبلم توضیح داده بودیم. یعنی در ظاهر باعث خیلی از مشکلات و مسائل میشه، نظیر ریزش مو. ببینید هیدروتستوسترون یک ماده‌ای هست یا یک هورمونی هستش که در اثر فعالیت‌های ترشح هورمون تستوسترون در خون به وجود میاد. وقتی تستوسترون در خون زیاد می شود، این هیدروتستوسترون هم بیشتر می شود و عامل اصلی نازک شدن مو و ریزش مو و از بین رفتن پیازچه‌های مو همین هیدروتستوسترون هستش. که حالا اونایی که ورزش می کنند و از این مکمل ها و این خدمت شما عرض شود که حالا آمپول های تستوسترون استفاده میکنن، چون میزان این هورمون رو در خونشون بیشتر میکنه، از این طرف هم باعث ریزش موی اونها میشه. علاوه بر اینها فعالیت هایی که نظیر این عمل شنی هستش، یعنی تکرار مکرر یک عمل جنسی افسار گسیخته. گاهی اوقات افرادی به من پیام میدن میگن ما متاسفانه سه بار در روز مرتکب میشیم، خیلی بده. برای چی من عرض میکردم شما 400 برابر انرژی یک عمل زناشوی طبیعی رو انجام میدید و مصرف میکنید، در حالی که فقط 10% لذت یا حتی 5% لذت اصلی رو میچشید. به خاطر همین دیگه شما وقتی سه بار این عمل رو در روز انجام میدید، به این معناست که شما بازده خوبی از این نداشتید، لذت خیلی کوتاهی بوده، برای همین دوباره میل پیدا میکنید، در حالی که در زندگی های زناشویی دو سه بار در هفته کافیه. یعنی شخص دیگه بیشتر از این نیازی پیدا نمیکنه، چون هم نظر جسمی هم نظر روحی هم نظر غریزه کاملا ارضا شده و کاملا تخلیه شده این نیرو و انرژی. در خصوص بیماری های زیادی که ممکنه در بدن به وجود بیاره این عمل خیلی صحبت کردیم. حالا دوستان توی سری اول میتونن به این پادکست ها مراجعه کنن، در کانال سرتیون هم هست. تنها راه درمان اصلی و تضمینی بدون مشکلات بدون دردسر ازدواجه. یعنی شما افتادید به روغن ریزی، تنها راه اصلی تضمینی و کاربردی ازدواجه. یعنی شما غیر از ازدواج نمیتونید خیلی مطمئن بگید که من دیگه مقابله کردم با این. برای دوستانی که مبتلا هستن ها، یعنی شما اگه میخواید از این گرفتاری، از این مصیبتی که گاهن بعضی ها به من پیام میدن میگن من 8 سال درگیر هستم، اگه واقعا میخواید از این مصیبت بیاید بیرون، باید به فکر ازدواج باشید. و در مسئله ازدواج هم حالا در این جلسه در خصوص ازدواج صحبت خواهیم کرد. ببینید، ما وقتی میگیم تنها راه درمان ازدواج هستش، دلیل داریم. از دلایلمون هم اینه که شما نمیتوانید یک غریزه رو به طور 100% تخته کنید، سرکوب کنید، و اصلا سرکوب این غریزه حرامه خودش. یعنی شما اگه بخواد اینا تخته اش کنید، خود همین روش حرامه که شما بخواد یک همچین سیستمی رو پیاده کنید. شما باید تا جایی که میتونید مقابله کنید با گناه‌های احتمالی تا به ازدواج برسید. تا زمانی هم که زمینهای ازدواج مهیا نکنید، همین آش و همین کاسه، یعنی همین درگیری رو شما دارید. حالا موانع ازدواج باید برطرف کنیم. موانع ازدواج، بسیاری از موانع ازدواج موانع اقتصادی نیستن. خود قرآن کریم میگفته اینو، یعنی خود وعده الهی هستش که آقا اونایی که در مسئله ازدواج میترسن به من ایمان ندارن، چون من هستم که روزی رسون هستم، من هستم که زمینه ها رو ایجاد میکنم. اون کسایی که از درس فقر و بی پولی و اینها به سمت ازدواج نمیرن، اینها که انهو به خدا بی ایمان شدن. بسیاری از موانع ازدواج موانع فکری و موانع اجتماعی است. یعنی ما اکثر این موانع به خاطر باورها و سنت‌های غلطه. من برای شما چند تا با از این باورها رو مثال میزنم. حتی حالا ببینید، اصلا بحث مذهبی غیر مذهبی هم نیست، اتفاقا بسیاری از این باورها و سنت‌های غلط در میان مذهبی‌ها و خانواده‌های مذهبی هم رایجه. من برای شما مثال عرض می‌کنم. الان وضعیتی شده که وقتی یک نفر میاد خواستگاری یک دختر خانومی، پدر اون دختر خانوم توقع داره که این آقا همه چیز مهیا کرده باشه و الان دیگه حاضر آماده مثلا دخترشون بدونه مثلا قند تو دلشون آب نشه بیان بشینن سر سفره و زندگی کنن. همه چی باید مهیا باشه برای این دختر خانوم. خانه باید باشه، ماشین باید باشه، شغل باید باشه، بهترین سرویس خواب، بهترین سرویس آشپزخانه، بهترین سرویس تلویزیون و نمیدونم سرویس هر چیزی که حالا بهش نسبت میدن. خب این وضعیتی است که باورها و سنت‌های غلط از طرف خانواده ایجاد شده و اندیشه‌های غلط خود ما. یعنی دختر خانم وقتی باهاش صحبت میکنی، یک سری معیارها و پارامترهایی برای ازدواج در نظر گرفته که اصلا رویایی است، که فقط جهاد مغنیه باید بلنشه بیاد اینو بگیره. جدا عرض میکنم، یعنی یه پارامترهای عجیبی که بله نمیدونم این مثلا اون پسری که میخواد بیاد مثلا چی کنه، باید نمیدونم نماز و شبش ترک نشده باشه و نمیدونم فلان باشه و این تیپی باشه و این شکلی باشه. همین مسئله تبرجی که من تو کانال عرض میکردم، همین تو همین باب هم وارد میشه. یعنی تبرج عده‌ای باعث شده که این باورهای غلط به وجود بیاد. یعنی ما سخت پسند شدیم یا ما رو سخت پسند کردن. ما خیلی رویایی فکر میکنیم، در ذهنمون یک پسر قد بلند از حبیه بسیجیه که شلواره مثلا کتان بپوشه، حالا کتونی بپوشه، نمیدونم از این شالا بندازه و نمیدونم مذهبی، از این کتونی های، از این تصورات مضحک. یا مثلا خیلی حالا جالبه، بعضی از دخترهای مذهبی میگن باید حتما سید باشه. چقدر مضحکانه. خب این کارا رو کردید که باورها تغییر کرده، سنت‌ها تغییر کرده، سنت پیغمبر تغییر کرده و سخت شده موانع و نمیشه کاریش هم کرد، و همه دارن در این سراشیبی خیزش جنسی که در کشور شروع شده دارن سقوط میکنن، دارن سقوط میکنن. تنها راه برون رفت از این انقلاب جنسی فقط مسئله ازدواجه. اما در خصوص مسائل اقتصادی، در خصوص مسائل اقتصادی من قبول دارم دولت تنگنای وسیع، خیلی این عبارت عجیبه نه، تنگنای وسیع، تناقض و پارادوکس، تنگنای گسترده‌ای برای مسئله ازدواج جوانا ایجاد کرده، از عمد یا غیر عمد از خدا از گناهاشون بگذره. وضعیت رو هم در مسئله مسکن، هم در مسئله شغل و تحصیلات به حدی سخت کردن، به حدی سخت کردن که اصلا پسر یا اون شخصی که میخواد ازدواج کنه اصلا به ذهنش خطور نمی کنه. حالا توجه داشته باشید لطفاً، از اینجای بحث من به بعد، ازدواج در اسلام یکی مهمترین و بهترین و گسترده ترین راه درمان بیماری ها و اعتیادهای جنسی است. توجه فرمودید ازدواج، حالا در اسلام در مذهب تشیع ازدواج دو قسم دارد، ازدواج موقت، ازدواج دائم. امیرالمؤمنین فرمود خدا لعنت کنه اون شخص ثانی رو که آمد صیغه و ازدواج موقت را حرام کرد و این کارش باعث گسترش زنا و لواط در جامعه شد. متوجه شد آقایون؟ یعنی اونایی هم که امروز میان نه از نظر فقهی یا از نظر اجتماعی این کارو قبیح میدونن و قبیح اعلام میکنن و علیهش تبلیغ میکنن، اینها هم دارن یه جوری حرام اجتماعیش میکنن و اینها هم مساق همون لعن امیرالمؤمنین هستن. وقتی که اگر ما معتقدیم دین اسلام دین برتر است، اگر معتقدیم که دین اسلام پکیجی از دستورات برتر است، باید به تمام دستوراتش ایمان داشته باشیم. نمیشه که نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشیم، یعنی به یه سری از چیاش دستوراتش ایمان بیاریم بگیم بله اینا خیلی خوبن، بعد بگیم نه اینا خیلی بدن، اینا اخن، اینا جیزن. نه، اونی که خالق ماست، اونی که دین ما برای اون هستش، دین ما دین خداست، اونی که همه مسائل روحی و جسمی ما مشرف هست، اونی که همین غرایز و نیازها رو در وجود ما خلق کرده، خودش بهتر میدانسته که چگونه دستوراتی بنویسد که ما رو هدایت کنه. خب در همین مسئله ازدواج، ازدواج موقت رو آورده. دوستانی که نمیتوانند این گناه رو کنترل کنند و از طرفی موقعیت ازدواج دائم ندارند، باید ازدواج موقت رو انتخاب کنن. عزیزان من، شما دارید به خاطر اینکه یک کاری که در جامعه ممکنه نگاه خوبی بهش نباشه، به خاطر اینکه این کار رو انجام ندید، دارید به گناه بدتر از اون میفتید. خیلی قصه است. مثل اون جوانی بودش که گفتش که آقا ما داریم این کارا میکنیم ولی صیغه هم نمیخونیم، حروم. گفتیم چرا؟ و اصلا حال نمی کنم با صیغه، اصلا بدم میاد از ازدواج. گفتم مرد حسابی، آخه آب طاهر و مطهر جلوت هستش، می آب جدل میخوری؟ البته همین ازدواج موقت هم شرایطی داره، بر همه کس ممکن نیستش، بر همه کس بار نمی شود، بر همه کس امکانش نیست، بر همه کس جواز ندارد. این ازدواج موقت راه حلی هستش برای کسانی که میخوان به گناه نیفتن و از طرفی ازدواج دائم براشون مهیا نیستش. نه اینکه طرف 6 تا زن داره بیا 12 نفرم سیره کنه، نه، این برای اونجا نیستش، اصلا اون کلاه شرعیه. فلذا من خواهش میکنم این مسئله رو جدی بگیرید. ببینید وقتی خداوند میگه این کار گناه است، مفسده ای رو در نظر گرفته، و وقتی میگوید این کار حلال است و بر شما حلالش کردم، مصلحتی رو برای شما در نظر گرفته. وقتی میگه خود ارضایی حرام است، مفسده ای پشت اون هستش، و وقتی میگوید که صیغه موقت رو بر شما حلال کردم، مطمئن باشید که مصلحتی در این در برای جامعه هستش. و باز برگردید به همون مصلحتی که امیرالمؤمنین بهش اشاره کرد. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.